أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره فصلی بود که مرحوم آقای آخوند اشاره کردند به اینکه آیا اگر عامر علم داره به اینکه بله این بلندگو ظاهرا خاموشه، اگر عامر علم داره به اینکه شرط محقق نیست، آیا میتونه امر کنه یا نمیتونه؟ روزه گذشته توضیح دادیم که شرط گاهی شرط ایجابه، گاهی شرط وجوبه و گاهی شرط واجب، و توضیح دادیم به این که در اینجا اونی که مورد نظر آقایونه شرط وجوبه، ولی ملاک بحث در شرط واجب هم ساری است. منتها شرط ایجاب اصلا در مورد بحث نیست و بحثی در رابطه با شرط ایجاب نشده و نباید هم بشه. باز اشاره کرده بودیم که این بحث بر اساس مبنای خطابات قانونیه مطرح نمیشه و خود به خود منتفیه. یه توضیحی امروز ابتداءً در رابطه با نسبت بحث خودمون با بحث خطابات قانونیه بدیم، بعد بحث رو از ادامه مباحث و بقیه آقایونی که طرح کردند پی میگیریم. ببینید، ما در بحث خطابات قانونیه میگفتیم که امر شارع به دایی و انگیزه این نیست که تک تک انسان ها منبعث بشن. اینی که من به شما میگم ای جمع، ای گروه برخیزید و بروید، این به این انگیزه نیست. علت قایی فعل من این نیست که تک تک شما بروید، بلکه دایی بعث من انگیزه امر من تقنینه. من میخوام قانون بذارم. حالا این قلت چرا میخوای قانون بذاری؟ اون وقت این سوال مطرح میشه که خب چرا میخواید شما قانون بذاری؟ بیکاری؟ من میگم من قانون میذارم به سه انگیزه. یا میخوام مصلحتی به تک تک شما برسه، میگم فردا صبح همه باید رأس هشت بیان اینجا. چرا؟ چون میخوام پاشید بیاید اینجا ورزش کنید، سلامتی گیرتون بیاد. دو، یا میخوام یه نظمی برقرار شه، میگم همه باید پشت چراغ قرمز واستن، نمیخوام مصلحت به شما برسه، میخوام نظم عمومی باشه. گاهی اوقات اتفاقا برعکس، قانونی میذارم که میخوام این کار نشه، میگم که هر کسی روز خورد باید کفاره جمع بده. اتفاقا میخوام کسی روزه نخوره، یعنی میخوام یک فعلی واقع نشه، نه مستعد برسه، میخوام یه چیزی نرسه. اما اینها حکمت جعله، اینا حکمت تقنینه. و شاید و علازاله این که من از اول میدونم قانون که میذارم یه جاهایی هم نظم برقرار نمیشه، یک جاهایی هم ممکنه مصلحت به افراد نرسه، یک جاهایی هم ممکنه افراد این کار رو بکنن و مجبورشن کفاره جمع بدن. این حکمت جعله، نه علتش. این روح بحث خطابات قانونی است. به این جهت اگر به ما بگی آقا شما امر میکنید، بله، شرط نیست، میگم خب نباشه، قدرت نداره یه فردی نداشته باشه. کسی در عالم هست که او استطاعت پیدا نمیکنه، خب نکنه. ما قانون رو چجور میذاریم؟ قانون رو با لحاظ نوع بشر میذاریم. البته اگر مطلقا کسی نباشه یا اساسا در همه اعصار و امصار کسی نباشه، طبیعتا چون این تقنینی لغوه. یعنی مثلا من بیام یه همچین قانونی بذارم، بگم همه انسان ها اگر پرواز کردن با دستشون این کارو بکنن، خب انسان که نمیتونه پرواز بکنه که، این لغویته. پس نگاه بکنیم در خطابات قانونی بحث ما اصلا کاری به بود و نبود شرط نداره، منتها مصادیقش اینه. یه وقت واقعا نیست، یه وقت من علم دارم به این که نیست، ولی واقعا هم هست، من اشتباه کردم، من الان فکر میکنم واقعا زید مستطی نیست اما واقعا هست، چون علم ما الزاما مطابق واقع که نیست که، ممکن اشتباه بکنه. نوع بحث دوم این که شروط تکلیفم اعم از شروط عامه که دیروز گفتیم، یعنی قدرت و بلوغ و علم و عقل و غیر این شروط. در بحث خطابات قانونیه بحث فقط مربوط به قدرت نبود، مربوط به همه شروط بود. در این بحث هم مربوط به همه شروطه، البته مربوط به علم به همه شروط، اون خود شروط بود واقعا، این مربوط علم اونه. پس ببینیم بحث خطابات قانونیه میگفت شمای آمر، شمای قانونگذار هیچ توجه نداشته باش به این که مکلفین شرایطو دارن یا ندارن، هیچ توجه به علم خودت نداشته باش که زید داره یا نداره، قانونتو بذار. البته تو پرانتزم میگفت اگر نوع مکلفین این شرایطو ندارن، خب طبیعتا قانونگذاری لغوه. اما اگه در میان مکلفین گروهی هستن که این کار رو انجام میدن، ولو یه درصدان، تقنین جایزه. کما این که مگه وقتی قانون میذارن میگن هر کسی این مقدار مواد مخدر بیاره میگیریمش اعدامش میکنیم، یک هزارم درصد مردم ایران هم که این کار نمیکنن ولی قانون رو میذارن، قانون لغو نیست. اگر یک کسی اومد یه قانون اینجوری گذاشت یه هزارم هم بگیره، درست لغویت لازم نمیاد. اگر یکی اومد گفت هر کسی آدامس میخواد وارد بکنه باید این مقدار چی بده؟ گمرکی بده. در میان 80 میلیون 8000 نفر هم نیستن که آدامس وارد کنن، 8 نفرن. اما قانون درست لغویت لازم نمیاد. این نکته ای بود که وجود داشت. پس نسبت بحث خودمون رو با بحث خطابات قانونی بدونیم. در خطابات قانونی توجه به علم آمر یا واقعیت نیست، میگه شما قانون میخوای بذاری کار نداشته باش، بیرون هست یا نیست، سوا اون کانه که علم داری به این که فلانی نداره یا نه، سوا اون کانه که واقعا نداره، هیچ کدوم تخصیص نمیزنه، خطاب رو همه میشینه، تو میخوای بدونی نداره یا ندون، میشینه روش میشینه. دو این که مخصوص به قدرت هم نیست، قدرت علم، عقل، بلوغ و استطاعت، چه شروط عامه چه غیر عامه. بحث ما در اینجا در رابطه با علمشه، واقعیت رو که انه کاری نداره، لذا بحث از سقریات بحث خطابات قانونیه. خب چه گفتیم تا حالا؟ تا حالا گفتیم یه ذرم پیش پیش بحث امامو گفتیم، حالا بعدن متن امامو بعدن میخونیم. بله جلوتر میخونیم، حالا اگه امروز برسیم بخونیم خوبه، بله فردا. ببینید نکته ای که بس در کلام بود این بود که شرط سه دست است: شرط ایجاب، شرط وجوب، شرط واجب. آقایونی که خطابات قانونی قبول دارن که هیچی راحت میگن میدانی که شرط وجوب نیست یا نمیدانی، میدانی شرط واجب هست یا نمیدونی، ایجاب نه، ایجاب بذارید کنه، ایجاب ربطی نداره، اون نوع اول. بین اون دو دسته دیگه میدانی یا نمیدانی، هست یا نیست، هیچ فرقی نمیکنه، خطاب جایزه. اما اونایی که قبول ندارند خطابات قانونی رو، حالا بریم اونا چی میگن. اونا میگن چون بعث به دایی انبعاثه، من امر میکنم که تو منبعث بشی انجام بدی، اگه من میدونم که امر میکنم و شما انجام نمیدی، شرایطشو نداری، نمیتونی انجام بدی، امر لغوه، نباید امر کنم. این بحثی بود که مطرح کردیم با نسبتی که بین او و خطابات قانونیه مطرح کرد. آقای آخوند چون میگه امر به کسایی که شرط وجوب رو ندارن لغوه، اینجایشون یک مطلبی رو میگه که سرمنشه اصطلاح معروفه و اونم اینه که ایشون میگه مراتب درست کنیم، مرتبه فعلیت، مرتبه انشا. پس از بحث خطابات قانونی کلا میایم بیرون، بیایم تو مبنای آقای آخوند. بحثم اون سه دست شرطی که داریم دوباره گم نکنیم، ایجابش محل بحثمون نیست، واجبم فعلا محل نیست، فعلا شرط وجوب، حج و استطاعت. آقای آخوند میگه نگاه کنید، اگر میخواید امر کنید به زید که شما اگه مستطیع شدی برو، دو حالت داره. یه وقت میدونی که این آقا اصلا مستطیع تو عالم نخواهد شد، یه وقت نمیدونی، اگه نمیتونی امر کن. اما اگه میدونی شما میتونی امر انشایی کنی، نمیتونی امر فعلی کنی. امر انشایی یعنی چی؟ یعنی فقط و فقط در محدوده انشا امر کنی. مراتب چهارگانه آقای آخوند میگه حکم یه دسته داریم، حکم اقتضایی، دو حکم انشایی، سه حکم فعلی، چهار حکم منجز. ایشون میگه حکم در مرحله انشا اشکال نداره، چون حکم انشایی به دایی انبعاث نیست، حکم فعلی به دایی انبعاثه. من میتونم امر کنم، مثالش هم مثل چی؟ مثال معروفش مثل داستان حضرت ابراهیم. خدا که به حضرت ابراهیم گفت بر سر بچه تو ببر، میدونست شرطش فراهم نمیشه. شرطش چی بود؟ شرطش اینه نسخ نشه، میدونست لحظه آخر نسخش میکنه، اما امر کرد، انشاء کرد، فعلیت در کار نبود. این عوامر، عوامر امتحانیه. عوامر امتحانی به نحو عوامر انشایی میان ولی فعلیت توشون نیست. یا امر به مسائلی که ما میدونیم امارات برخلافش میاد، اصول عملیه برخلافش میاد. خدا روز اول که میگفت آقا دعا یا صلات عند رؤیت الهلال واجبه، میدونست علم این به بنده ها نمیرسه، مردم نخواهند دانست که دعا عند رؤیت الهلال واجبه. امر انشایی کرد ولو اینکه میدونست علمش، یعنی شرط تکلیف، به اینا نمیرسه، انشا شد، به فعلیت نرسید. عبارت آخونده ببینیم پایین صفحه 109: و فی وقوعه فی الشرعیات و العرفیات غنن و کفایه. چون آقای آخون میگفت انشایی ها واقع میشوند، فعلی واقع نمیشه. ولا یحتاج معه الی مزید بیان او معونت برهان. دیگه ما بریم برهان بیاریم و بیان بیاریم و اینا نمیشه، اینا دیگه این دنبال نمیریم. اینکه چرا در شرعیات واقع میشه، متعدرای شرح بسیار خوبی از کفایه است. ایشون اینجوری گفته: ثم ان وقوع امر انشایی در شرعیات مثل احکام واقعی در جایی که طرق و امارات و اصول برخلافش میاد. گفتم مثلا فرض کنیم خداوند گفته که دعا در رؤیت الهلال واجبون، یعنی وقتی اول ما همه باید برید بالا پشت بون نگاه کنید به هلال، استحلال کنید، اون لحظه هم دعا کنید. اما خودش هم میدونست که این به ما نمیرسه، صدها بل هزارها، شاید هم کمتر شاید هم بیشتر، احکام واقعی هست که ماها نمیدونیم. فقط پرانتزی باز کنم که یادتون باشه، امام میگفتن حکم انشائی چه حکمیه؟ اون احکامی که خداوند فرو فرستاده دست صاحب الزمان بعدن میاد، هنوز وقتش نشده یا به ما نرسید. خب این احکامی که صادر شده به ما نرسیده، خدا میدونست از اول دعا در رؤیت الهلال واجبون، اما به ما نمیرسه، ما با براءت حواش میکنیم. انشاء شد، فعلیت هم میدونست نداره. چرا؟ چون میدونست به شرطش تحقق پیدا نمیکنه. یکی از شروط چیه؟ علم. ما نداریم، علم نداریم. لذا میفرماید این احکام واقعی که اصول امارات طرق برخلافشن، اینا لا تاثیر فعلیه الا اینکه امام معصوم بعدن بیاد. حضرت به قیام الحجه علی طبقه، حضرت که آمد خب درست، یا کغالب الاحکام صادره فی اول البعثه التي كانت انشائیه ثم صارت فعلیه. مگه اولی که پیغمبر آمد همه رو هم بهش نگفتن؟ چرا؟ پس چرا سال هشتم خمر حرام شد مثلا؟ از اول تا هشتم فعلی نبود، انشایی بود، پیغمبر نگفته بود. پس وقوع امر انشایی در شرعیات یغنینا، این خبر اون انس ان اقامت دلیل علا امکانه، در این که بگیم آقا اساسا این نوع ممکنه. چرا؟ چون گفتیم وقوع عدل و دلیل بر امکانه، لان الوقوع اقوا شاهد علال امکان واضح معهول حاجه الى مقامت برهان. تمام. عبارت آقای آخوندم ببینید، ایشون یکی از مثالهای دیگهی که میزنه بحث عوامر امتحانیه که بیرون گفتیم. وقد عرفت سابقا ان داعی انشاء طلب لا ینحصر بالبعث و تحریک، جدا حقیقتا گفتیم داعی انشاء مثل داعی فعلیت نیست، داعی فعلیت برای انبعاثه، حکم فعلی میکنیم برای اینکه میخواییم منبعث شید، اما حکم انشاء اینجور نیست. داعی انشاء منحصره به این نیست که من بخوام بحث فعلی کنم، تحریک جدی حقیقی کنم، بل چه بسا انشاء امتحانیه، سوریه، سوری یعنی امتحانن و رو به ما غیر زاکون غیر زالک. بعضی وقتا انشاء میکنیم به خاطر فعلیت، بعضی وقتا انشاء میکنیم فقط و فقط به خاطر امتحان، به خاطر خودش. و منع کونهی امرن اذا لم یکن به دائل بعث جدا واقعا و این کنه فی محله این قلت. یه نفر میاد میگه آقای آخون، میگه بله، میگه اصلا امر انشایی اگر به فعلیت نرسیده امر نیست. بهشون میگن و این کنه فی محله، ممکنه یه کسی اینو بگه، اما عرف اینو نمیگه. الا ان اطلاق امر علی اذا کاند هناک قرینه علی انه به دائن آخر غیر البعث توسعن. یکی بگه آقا مجازن که بس میشه گفت امر. بله، کی؟ وقتی که ما میاییم یه قرینه ای میذاریم که میگیم ایها الناس این امر ما انشائیست، حقیقی نیست، امر ما انشائی است، برای فعلیت نیست. این ما لا بحث اشکال نداره کما لا یخفا. اینو فقط پرانتز بگم، تو برگمونم ننوشتم، دقت کنید چرا آقای آخوند اینو مطرح میکنه. چون آقای آخوند مدعی در اول بحث اوامر که امر حقیقت در وجوبه، امر حقیقت در وجوبه، وجوب فعلیته، یعنی چند آقای آخوند میپذیره که امر برای مرتبه فعلیت وضع شده. لذا اینجا یکی بهش اشکال میکنه میگه حضرت آقای آخوند چی شد مبنات یادت رفت؟ تو داری میگی انشاء هم امرون، چرا گفت امرون؟ از کجاش فهمیدیم؟ تیتر بحث، تیتر بحثمون این بود دیگه، یادتون باشه، علم الامر به انتفاع شرائط الامر. شرائط امر، یکی میگه ما قرارمون بر این بود شرائط امر بگیم، علم آمر بگیم، تیتر بحثمون این بود که آمر میداند شرائط امر موجود است، هل یجوز الامر مع علم الامر به انتفاع شرائطه؟ شما گفتی هل یجوز امر در مرحله انشاء؟ خب امر در مرحله انشاء که امر نیست، مجازن امره. آخون میگه درسته، ولی خب ما مجازن که میتونیم بهش امر بگیم. دوباره بحثو دقت کنید، دقتی داره. تیتر بحث ما اینه، حلی جوز الامر میشه امر کرد وقتی که علم داریم به انتفاع شرائطش. آخون چی میگو؟ میگو اینجوری بگیم آیا انشائی میشه کرد وقتی فعلیت شرائطش نیست؟ یکی میگه انشائی امره، انشائی که امر نبود که، شما میگفتی امر حقیقت در وجوبه، پس امر فعلیه، هل یجوز الامر این هل یجوز فعلیت. شما چطور شد اینجا امر رو بردی تو مرتبه انشا؟ ایشون میگه خیلی خوب، و این کانه فی محله، مجازن به کار میبری. بعد اگه به من اشکال بکنی که چرا مجاز گفتی، میگم مع قرینه، بهترین قرینه رو گذاشتم. لذا اطلاق امر علیه، یعنی بر مرتبه انشا، ازا کاند هنا که قرینه، قرینمون چیه؟ خود همین تیتر، که آقای انگیزه جدیدی در اینجا وجود داره، توسعن هم هست، اطلاق، این توسعن صفت اطلاقه، اطلاق الامر توسعن یعنی مجازن، اشکال نداره. خب تمام، ما سابقا یه بحثی رو در بحث صیغه امر مطرح کردیم که دوستان خوب بهش توجه کنن. ببینید ما میگفتیم امر برای ایجاد موضوع برای اعتبار عقلایی وضع شده. در این مسئله تابعی بودیم از امام و مرحوم آقای اصفهانی، مرحوم هاشم حسین اصفهانی، محقق اصفهانی، یه نکته گفته بودن، امام یه جور دیگه پخته بودن قضیه رو، ما همون حرف آیون رو گرفتیم، آره چکشکاریش هم کردیم. میشه میگفتیم امسال یه بار دیگه مطرح کردم، منتها چندین بار دیگه میگم در ذهن دوستان باید بنشینه، و اون این که ما میگفتیم وقتی شما میگید افعل، این جمله شما معنا نداره، بلکه موضوع میسازه. یعنی چی؟ شما چطور الان اگه یه مجسمه اینجا میذارید مردم نگاش میکنن، لفظ منم میاد شما میشنویدش، همین، منتها با شنیدن این شما در افق نفس خودتون اعتبار میکنید بحث رو. یعنی چی؟ یعنی میگید معلوم شد فلانی بعث را میخواهد، معلوم شد فلانی بعث کرده است، عبارت فنی ترش معلوم شد فلانی اعتبار بعث کرده، اعتبار بعث رو شما در ذهن خودتون اعتبار میکنید. معلوم شدش هم از باب فقط زیر خناق میگیم، بله، شما با شنیدن این یه بعثی رو در ذهنتون اعتبار میکنید به فاعلیت من، من بعث کردم. از این بحث من منبعث میشی که وقتی که برای من مولویت قائل بشید، یک. دو، وقتی بفهمید که من شوخی ندارم، اینو جدی گفتم، یعنی اگه بهت گفتم برو آب بیار، واقعا اراده جدیمم آبه، نمیخوام باهات شوخی کنم. خود کلام فی حد نفسه نه توش اراده جدی خوابیده نه اراده شوخی. منتها اغلا این واژه رو برای جایی استعمال میکنند که اراده جدی داشته باشن، لذا این اصل اغلاییه، اصالت اغلایی در تطابق اراده جدی و اراده استعمالی. من وقتی امر میکنم اصل اولی اینه که امرم امتحانی نیست، اگه خواستم امر امتحانی به کار ببرم باید چکار کنم؟ قرینه بذارم. آقای آخون میرفت رو موضوع له، فقط اشارش بر اینها، آقای آخون میرفت رو موضوع له و مجاز، ما سراغ مجاز نمیریم، اصل اغلاییه، خروج از اصل اغلایی سر از مجاز در نمیاره، خروج اصل اغلایی به مجاز نمیرسه، چون مجاز استعمال در غیر ما وضع علیه، ما استعمال نداریم، ما کلام و کلام به کار میبریم، حتی گفتیم صیغ انشایی چی نیستن؟ وجودی هن، ایجادی هن، صیغ انشایی معنا نداره که موضوع له و غیر موضوع له داشته باشن. اما برای اینکه شما این رو در غیر اوامر جدی در امتحانی ها استعمال بکنید باید قرینه بذارید، چون اصل اغلایی اینه که شما چیه؟ این رو در اراده جدی به کار میبرید. مثال ساده بزنم، ببینید از دید بحثی که ما مطرح کردیم طبعا امام، شما تصور کنید یه نفری، شما میدونید هر وقت که این عصبانی میشه به حدی که میزنه میکشه، یک عبای سیاه پاره میندازه کولش، هر وقت اتفاق میفته میدونید اینجوری، از دور که دیدی عبای سیاه پاره انداخت داره میاد میفهمه این اومده که بزنه بکشه. آیا معنای این اینه؟ نه، این اصالت و اغلایی داره. حالا نرید سراغ علامیت که بگید معناسان، من سراغ اون نمیخوایم بریم. رنگش که برافروخته میشه معلوم میکنه که این بیماره، عصبانیه. این وقتی آمد او رو دلالت میکنه از باب تطابق، اصول متطابقه در ما نحن فی هم یه همچین فضاییه، وضعی وجود نداره، اما اغلا میگن هر وقتی کسی این صیغه رو به کار برد این اراده جدی رو داره. خب بریم اون بحث امام رو هم ببینیم، تیکه بحث رو پایین صفحه 111 دارید؟ بله. ببینیم اون بحثی که عرض کردم دیگه، بقیهش تقریبا همون بحثایی که از اول گفته بودیم، یه ذره با ترتیب بحث من از بیرون با اون که تو برگمون نوشته فرق میکنه. عبارتی که از امام در خطابات قانونی خوندی نگاه کنید، ثم ان البحث قد یقع فی الاوامر الشخصیه مثل امره تعالی للخلیل و قد یقع فی اوامر الکلیت القانونیه فعل الاول فلا اشکال فی امتناع توجه البعث لغرض الانبعاث الى من علم الامر فقدان شرائط تکلیفی. کسی که امر میدونه تکلیف نداره، شرائط رو نداره، شرائط تکلیف رو نداره، نمیشه محاله بهش امر بکنن. چرا؟ چون بعث به دایی انبعاثه، بعث به دایی انبعاث گفته بودیم نمیشه. بل لا یمکن ذلک بالنسبه الى من یعلم انه لا ینبعث ولو عصیانا، بلکه اساسا کسی که ما میدانیم اون منبعث نمیشه، تا حالا میگفتیم شرایطو نداره، حالا یه پله میریم بالا میگیم همه چی هم داره ولی من میدونم این عاصیه. بحثشو تو بحثای خطابات قانونی داشتیم، آیا میتونیم به عاصی امر بکنیم یا نه؟ من الان میدونم این آقایی که مقابل من واسطه زلزل تو چش من نگاه میکنه، هر چی بهش بگم برو آب بیار نمیره بیاره، اینجا نمیشه بهش امر کرد. چرا؟ چون بحث به دایی انبعاثه، وقتی بحث به دایی انبعاثه خودی منبعث نمیشه. یا یه پله بریم بالا. حتی کسی که خودش به انگیزه خودش میاره میگفتیم مطیع. الان شما یه کسی آقا میدونی این بابا عذره نمیخوره، بس بگی نخور، لغبه، چون تو بگی نگی نمیخوره. چرا بهش بگی نخور؟ خب نمیخوره، خودش هم نمیخوره. من یعلم انه آتن به نفسه به متعلق طلب ولا یکون طلب مؤثرن فیه به وجه ضرورت ان البعث لغرض الانبعاس انما یمکن فیما یحتمل او یعلم تأثیر او فیه و مع العلم به عدم تأثیر، جایی که ما میدونیم تأثیر نداره، لا یمکن البعث لغرض الانبعاس، در زجر و نهی هم همینجوره. پس امر به غرض انبعاثه، جایی که شرط نیست نمیشه. زجر یعنی نهی به غرض انزجاره، وقتی که قطعا نیست قبولم نیست. ولا یخفا ان منات امتناع اراده بس لغایت الانفراس در این امور واحده، و اونم اینه که آقا این دو سه جلسه دیگه راجبش توضیح دادیم، علت غایی علت فاعلیت فاعله، عدم تحقق مبادع الاراده اینه که وقتی غایت نیست پس مبادی اراده من که فاعلیت منم نیست، من غیر فرق، فرقی هم نمی کنه. بگیم آقا این شرایطی که نیست آیا ممتنع ذاتی است؟ مثل من به شما بگم اگر اجتماع نقیزین شد برو، خب اجتماع نقیزین اصلا محاله، اصلا فرض نداره. یا نه وقوعی است، بگم اگه توانستی پرواز کنی برو، یا نه ممکنم هستن هم ذاتن هم وقوعن، منتها شما لج میکنی نمی کنی. من غیر فرقن بین امتناع الانبعاث ذاتن وقوعن او امکانه، یا نه اصلا بگیم فرض سوم واقع ممکنه اما نمیشه. پس ما یه عدم یه امکان ذاتی داریم، یه امکان وقوعی داریم، یه وقوع داریم. هذا کله در اراده شخصی، اما در اراده تشریعی قانونی فقایتها لیست انبعاث کل واحد واحد بل الغایفی به حیث تسیر مبدنده. این بحث باید حتما زیر بحث خطابات قانونی هم می آوردن، یعنی این بحث به بحثای خیلی خوبیه که اونجا معنا میده، خطابات قانونی رو پخته میکنه. اراده تشریعی غایتش انبعاث دونه دونه نیست، بلکه غایت در خطابات قانونیه به گونه ای که این غایت مبدعه. مبدع گفتم چرا؟ چون علت غایی از مبادی فعله، از علل چارگانه فعله. هیه انهازت تشریع به ما انه تشریع قانونی لا یکون بلا اثر، قانون بلا اثر نباشه. لذا فعزه تومله او علمه، من احتمال بدم یا بدونم تأثیر این قانون رو در اشخاص غیر معینین من المجتمع فی کافت العصار و الامصار، قانون میذارم میگم در یک شهر عالم در یک زمان از ازمنه، این قانون اثر داشته باشه کافیه. اگر بود از احتمال تحقق ارادت و تشریعی علا نعت تقنین، قانون وضع میشه. ولی الزم فیها احتمال تأثیر فی کل واحد، من نباید احتمال تأثیر در همه رو بدم. لأن التشریع القانونی ليس تشریعات مستقله، این یکی از شاهکارهایی بود که قبلا هم گفتیم، امام میگفتن به عدد انفس خلائق اراده وجود نداره. ما یادتون باشه در خطابات قانونی اینا رو نداره تکرار کنم، چهار تا چیز میگفتیم هست در همه جا: یک اراده، دو خطاب، سه حکم، چهار اونی که منحل میشه میشینه رو افراد. یا به تعبیری این چهار موردی که بیان میکردیم اونجا بود. ایشون میگن اراده تشریعیه نمیشکنه، تعبیر چهارگانش میتونست همجور بگیم مصلحت اولیه، اراده، خطاب، حکم، چهار تا چیز. ایشون میگن با در مورد تشریع اراده ها نمیشکنه، لأن تشریع قانونی تشریعات مستقله نیست، که اراده های مستقل، خطابات مستقل، احکام مستقل، حتی یکون به نسبه الى کل واحدن بحثن لغرض الانبعاث، بل تشریع واحده متوجه میشه به یه عنوان کلی. غرض این تشریع قانونی هم اینه که لا حزه لابد دو انیلاز به نسبه الک، به عنوان قانون باید لحاظ بشه، لا الى کل واحدن مستقلن، و الا لازم عدم تکلیف اوساط و کفار، باید بگید اوساط تکلیف ندارن، کفار ندارن، بلکه مطیع هم نداره. بل الذی یعتی به متعلق الامر و یترک متعلق نهی رو به اراده شخصی خودش هیچ تأثیری هم از امر و نهی نمیگیره بلا تأثیر لتکلیف المولافی، یعنی نه مطیع امر داشته باشه، نه آسی، نه کافر، نه عاجز با آزام مالایون کنه التزام به. و قد عرفته ان منات الامتناع در بحث شخصی در عاجز و قادر، کدوم قادر؟ قادری که آسیست میتونه ولی لج میکنه میگه من نمیخوام، غرض یکیه. فاذن ما لا یجوز امر الامر مع انتفاع مع العلم به انتفاع شرط فی نقطه سر خط. پس ما امام میگیم در اون جایی که اگر علم داری نمیتونی خطاب بکنی عوامر شخصیه. فاذن ما لا یجوز اون جایی که لا یجوز امر الامر در حالی که علم دارید به انتفاع شرط در او عوامر شخصی است که متوجه به اشخاص معین میشه، اما عوامر کلی قانونی که متوجه به عامه مکلفینه نه. فلا تجوز مع فقد عامتهم، تنها در یک وقت امر ممکن نیست و اونم این که هیچ کسی این شرط رو نداشته باشه. فلا تجوز جایز نیست امر کردن اگه فقد عامت حمل شرط، همه شرط رو ندارن. مثل اینکه من به شما میگم آقا آیون عالم همه اگر میتونید پرواز کنید 1000 تومان بدید، این لغوه چون هیچی نمیتونه پرواز کنه. و اما مع کون الفاقد اول واجد غیر معینین فی مع وجود هما فی کل عصرن، بالاخره یکی دوتا پیدا میشن کما اول حال خارجن، فلا یلزم تغییر تکلیف، لازم نیست ما تکلیف رو مقید کنیم به عنوان واجد. یعنی بیاین چی بگیم؟ چطور در بحث قبلی میگفتیم مقید به عجز میشه، یعنی در آیه شارع اومده گفته ای قادر این کارو بکن، میگفتیم غلطه. اینجا نمیاد بگه ای واجد شرط این کارو بکن، مقید به واجد نشده. و الا لازم میاد اگه اینو میگید بعد بگید ای غیر آسی این کارو بکن، آسی هم کنار بزنی، یا بگی ای غیر جاهل این کارو بکن، ای غیر نائم این کارو بکن، ای غیر مطیع این کارو بکن و هو کما ترا. بعدم میگن و این شد قلت، اگه دلت میخواد بگو لا یکون الخطاب العام خطابات مستقله لکل منها، که هر کدام از آنهای غایت مستقل داشته باشن. فتدبر گوش کن یه دقیقه، تدبر امام اصلا عادتشون نیست که تدبر بزنن. اینجا یا اشاره به دقت مطلبه یا اشاره به همون حکمتیه که ما گفتیم، که اگه یکی بیاد بگه خب شما جعل کردی به غایت تقنین، تقنین برای چی؟ میگن اون حکمتشه که به صالح به افراد دونه دونه برسه، که از بیرون گفتیم فردا انشالله وارد بحث مرحوم آقای ناینی بشیم.